بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط آیت الله فاضل لنگرانی تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. این زیل مسئله چهارده ای رو در نظر فرمایید. و اما معاونت هم فی غیر المحرمات از ظاهر و جوازها ما لم یعد من اعوانهم و حواشیهم و المنصوبین الیهم و لم یکن اسمه مقیدن فی دفترهم و دیوانهم و لم یکن ذلک موجب ازدیاد شوکت هم و قوت هم. عرض می شود که ترتیب بحث ما در این مسئله این بود، چون نوع اختلاف ها و اشتباهاتی که واقع می شود اگر انسان ریشه یابی بکنه می فهمه که موضوع مسئله تنه فراموش شده، و اگر اون موضوع محفوظ بود جایی برای این اختلاط و اشتباه نبود. لذا من مقیدم که همیشه موضوع مسئله و ترتیب مباحثی که در این مسئله مطرحه عرض بکنم. موضوع مسئله این بود که نسبت به ظالمین اگر در رابطه با ظلمشون یک معاونتی تحقق پیدا بکنند، همونطوری که عرض کردیم به مقتضای ادله اربعه که در رأسش آیه شریفه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان ان یکونوا محرما، لذا این فرض یه میره کنار. معاونت ظالم در رابطه با ظلمش این به ادله اربعه محکوم به حرمته، این کنار. اما معاونت ظالم در امور غیر محرمه و امور مباح، بلکه اموری که فی نفس مستحبه مثل بنای مسجد و امثال ذلک، آیا معاونت ظالم در این امور که هیچ ارتباطی به مسئله ظلم نداره این چجوریست؟ حرف کردیم که مقتضای قاعده در این رابطه این است که ما حکم به جواز بکنیم و بگوییم فی نفسه این لا یکونو محرمه. لیکن یک روایاتی بود که به اون روایات استدلال شده بود بر این که معاونت ظالم در رابطه با این امور غیر محرمم غیر ظلم این هم یکون و حرامه. روایات رو عمدهش رو ملاحظه فرمودید که یا از نظر سند و یا از نظر دلالت مورد مناقشه بود. پس حالا قاعده اولیه در معاونت ظالم در امور مباح این است که جایزه، منتها چند مورد رو ایشون استثنا می کنن که به حسب ظاهر عبارت سه مورد رو استثنا می کنن، لیکن با دقت در عبارت معلوم می شود که این سه مورد به دو مورد برمی گرده، نه اینکه سه مورد باشه که ظاهر عبارت ایشون سه مورده. در این سه مورد می فرمایند با اینکه معاونت ظالم در غیر ظلمم هست، در مسیر ظلم و تعدی هم نیست، معذالک انتباه یکی از این عناوین حالا دوگانه یا سگانه این سبب حرمت می شود. اونی که به حسب ظاهر عبارت ایشون هست که عرض کردیم تقریبا سه تا عنوان رو عبارت ظهور درش داره، ولی به حسب باطن و مراد به احتمال قوی دو تا عنوانه. حالا این سه عنوانی که ایشون ذکر میکنن اینه که اگر انسان از حواشی و منصوبین و اعوان ظالم شد ولو فی غیر جهت ظلم، جز دستگاه ظالم شد، این حاشیه ظالم قرار گرفتن و جز دم و دستگاه ظالم واقع شدن ولو اینکه مسئولیت این شخص هم در رابطه با ظلم نیست، بلکه مسئولیتش در رابطه با امور مباح است، لیکن معذالک از روایات استفاده میشه که این معنا محکوم به حرمته. این یک عنوانیست که به حسب ظاهر عبارت ایشون مطرحه. عنوان دوم میفرمایم که ولم یکن اسمه مقیدن فی دفترهم و دیوانهم، اسم این آدم در دفتر و دیوان ظالم ثبت و ضبط نشده باشه. خب این ولو این که به حسب ظاهر مخالف با عنوان اولیست، ولی قاعدتاً حاشیه سلطان و منصوب الی سلطان اسمش تو دفتر سلطان مضبوطه. نمیشه یک کسی اسمش در دفتر سلطان مضبوط باشه معذاله جز حواشی و منصوبین الی این دستگاه ظلم نباشه. پس به حسب ظاهر عبارت این رو یک عنوان دیگری قرار دادن، ولی به حسب باطن این برمیگرده به همون عنوان اول. خب پیداست اون کسی که جزء دستگاهه، اون کسی که جزء حواشی دستگاهه، خب اسمش هم در دفتر دیوان ظالم محفوظه. اینطور نیست که بین این دوتا یک مغایرتی وجود داشته باشه. و مراد ایشون این نیست که اگر کسی، حالا دقت بفرمایید، اگر کسی اسمش فرض کنید توی دفتر طاغوت مضبوطه، لیکن به این صورت، حالا این طاغوت فرض کنید در سال یه مقداری به بعضی از فقرا کمک میکنه، اینم به عنوان فقیر اسمش تو دفتر طاغوت مضبوطه که اینا یادشون نره هر سالی که میخوان مثلا کمکی بکنن بدانن که در فلان شهر زید ابن عمرم مثلا فقیره و این هم استحقاق کمک رو داره. این مقصود نیست، به این عنوان کسی که اسمش در دفتر طاغوت ذکر شده و ثبت و ضبط شده، این به عنوان عمال طاغوت و اعوان طاغوت و حواشی طاغوت مضبوطه. ولای فقیری رو اسمشو یادداشت کنن که هر سال یک کمکی بهش بکنن و اسمش در دفتر طاغوت مضبوط باشه، این دلیلی نداریم برای این که این کار کار محرمی است. خب اینا پی بردن به این که زید ابن عمر فقیره، اسم زید ابن عمر رو در دفتر فقرا ثبت و ضبط کردند برای اینکه هر سال مثلا یک اعانه‌ای به او داشته باشند، یک کمکی به او بکنند. این مقصود نیست. ولم یکن اسمه مقیدن فی دفترهم و دیوانهم، یعنی به عنوان اینکه جزء دستگاهه، به عنوان اینکه حقوق بگیره دستگاهه، به عنوان اینکه مأمور از طرف دستگاهه، ولو اینکه کارهایی را که انجام میده کار محرمی نیست. فرض کنید کسی پیمانکار ظالمه، فقط برای ظالم ساختمان تهیه میکنه، برای ظالم جاده سازی میکنه و امثال ظالم، کار کار محرمی نیست ولی از شؤون ظالم شناخته شده و این هم مربوطه به ظالم دیده می شود. لذا به نظر من میاد با اینکه ظاهر عبارت این است که این یک عنوان دیگری هست غیر از عنوان اولی، لیکن با دقت در عبارت معلوم میشه که نه، این یک عنوان دیگری نیست، داخل در همون عنوان اولیه. بله، عنوان سوم یک عنوانیست که با اون دوتا مغایرت داره، مثل اینکه این آدم نه جزء دستگاهه، نه اسمش هم در دفتر دستگاه ثبت و ضبط شده، لیکن کاری که انجام میده این موجب اقتدار و شوکت ظالمه، همونطوری که در معنای روایت لا تؤنهم علی بناء مسجدن ما این معنا رو احتمال میدادیم که چرا نهی کردن از اعانه ظالم بر بناء مسجد. بناء مسجد که یک امر مستحبیه، چرا نهی کردن؟ این مقصود گفتیم اینه که این بناء مسجد تقریبا موجب شهرت این ظالم می شود، موجب این می شود که یک اسم و رسم بیشتری پیدا بکنه، یک اقتدار بیشتری پیدا بکنه. لذا لا تؤنهم علی بناء مسجدن رو اینجوری معنا کردیم. حالا بالاخره پس ترتیب بحث این شد که اعانت ظالم در غیر اموری که مربوطه به ظلمه، این روی قاعده باید حکم به جواز بشه و روایاتی هم که دلالت بر منع میکرد سندن او دلالتن یا هر دو مورد مناقشه بود. فقط این دو سه عنوان رو استثناء کردن. پس مورد بحث چیه؟ مورد بحث اعانت ظالم در امور غیر محرمه، منتها انطباق یکی از این عناوین ثلاثه یا دوگانه اینطوری که ما عرض کردیم خلافاً لظاهر عباره. خب اینم نیاز به دلیل داره، باید از دلیل ما این معنا رو استفاده بکنیم، برای اینکه بعد از آنی که قاعده اقتضای جواز می کرد و ما حکم کردیم که روایاتی که بهش استدلال شده اینها نمیتونه یک حکم مخالف قاعده رو ثابت بکنه، این معناش اینه که نسبت به این عناوین ثلاثه یا دوگانه ما نیاز به دلیل داریم، ولی اگر دلیلی نداشته باشیم به چه مناسبت صرف این که یک کسی از حواشی سلطان شد، از منصوبین الی سلطان شد، این یکون و عمله ولو فی غیر ظلم محرمه، این نیاز به دلیل داره. لذا روایاتی رو که امروز انشاءالله عرض میکنیم این روایات در همین رابطه است. این عناوینی که ما در این فرض حکم کردیم و عدم جواز با اینکه قائل اقتضای جواز می کرد، این خیلی روشن یک کسی پیمانکار ظالم میشه برای اینکه جاده سازی بکنه، ولی پیمانکار ظالمه، پیمانکار ظالم میشه برای اینکه مدرسه سازی بکنه، پیمانکار ظالم میشه و شهرت به همین معنا هم پیدا میکنه برای خاطر بعضی از امور مباحه دیگر. به چه مناسبت ما حکم به حرمت بکنیم؟ این نیاز به دلیل داره. روایاتی رو که عرض میکنیم انشاءالله برای این است که همین مسائل ازش استفاده بشود. در همون باب دوم از ابواب ما یکتسب به، عرض می شود که یک موثقه ای هست مال سکونی، قال رسول الله صلی الله علیه و آله مقترب عبد من سلطان جائر الا تباعد من الله، هیچ کسی قرب و نزدیکی به سلطان جائر پیدا نمی کنه مگر اینکه در مقابل این نزدیکی به سلطان جائر بعد از خدا پیدا می کند. پس از این استفاده می شود که نزدیکی به سلطان جائر به این انسان از حواشی او شناخته بشود، از منصوبین او شناخته بشود، این اثر رو دارد که انسان بعد از خداوند پیدا می کند و این کنایه از حرمت این معناست. سند هم موثق است، مربوط به سکونیه و این احتمالم ندید که امای موثقهی برای سکونی خواندیم، اون موثقه هم قبل از این به یک تقریبا روایت قبل از این ذکر شده، اما این دیگه اون احتمالی که در امثال این موارد ما میدادیم که مسئله عدم تعدد روایت بلکه اتحاد روایتین یا روایات بود، اون احتمال در اینجا جریان نداره. برای اینکه درسته که از نظر سند حتی یک روایت بعدی دیگری هم که میخوانیم اونم باز موثقه سکونیه، اما خیال نشه چون سکونی این سه روایت رو روایت کرده پس یک روایته. نه، اینا سه روایته برای اینکه مفادش با هم فرق میکنه. مطلبی که این روایات ثلاثه برش دلالت داره هر کدام یک مطلب مستقلیه و هیچ ارتباطه به روایت دیگری نداره. لذا در ذهنتون نیاد که چون راوی سکونیست پس بگیم که این روایات روایات متعدد نیست. نه، روایات متعدده برای اینکه مطالبش کاملا با هم فرق میکنه و هیچ ارتباطی با یک دیگر نداره. مثلا این موثقه ای که میخونیم این بود: مقترب عبدون من سلطان جائر الا تباعده من الله ولا کسر مالو الاشتد در حسابو. اگر انسان مال زیاد پیدا کرد خیلی مغرور نشه به این مال زیاد، مال زیاد در مقابلش اشتداد حساب و سختی حساب در کاره. ولا کسر مالو الاشتد حسابو ولا کسر تبعو الا کسرت شیاطینو. انسان مغرور نشه به اینکه عده‌ای حالا تابع انسانن، دنبال روح انسانن. زیادی این تبعها سبب می شود که شیاطین انسان زیاد بشه. لذا خیلی انسان باید مراقبت بکنه واقعا این کثرت تبع و پیروان انسان این چه بسا واقعیات رو برای انسان تعریف میکنن، واقعیات رو تغییر میدن اونجوری که انسان باید درک بکنه که اگر تنها بود شاید خودش درک میکرد، نمیگذارن اونطوری درک بکنه انسان. ولا کسره تبعه الا کسرت شیاطینو. خب روایت 13 همین موثقه سکونیه، منتها تعبیرش اینه: قال رسول الله صلی الله علیه و آله ایاکم و ابواب السلطان و حواشیا فان اقربكم من ابواب السلطان و حواشیا ابعدكم من الله عز و جل و من آثر السلطان علالله. کسی که سلطان جائر رو ترجیح بده و اختیار بکند بر اراده خداوند از حوالله انحل ورق خداوند حالت تقوا و ورع رو از او میگیره و جعله او حیرانه. این رو یک آدم حیران و متحیری قرار میدهد. خب از این دو روایت ما استفاده میکنیم که منصوب بودن و جزء حاشیه سلطان بودن، این اثرش بودن الله، اثرش این است که انسان از خداوند دور میشه. لابد یک امر محرمی هست که این اثر برش ترتب پیدا میکند. روایت لا تؤنهم علی بناء مسجدن که خوندیم اون روایت رو، اون موثقه نبود، حسنه بود، ولی عنوانش این بود لا تؤنهم علی بناء مسجدن، که ما عرض کردیم به احتمال قوی این نه برای حاشیه سلطان بودن و از ابواب سلطان بودنه، بلکه برای خاطر این است که موجب شوکت و عظمت و سیت و صوت او میشه. برای اینکه اگر یه مسجدی، مخصوصا اگر مسجد با شکوهی رو به نام یک کسی بسازند، و پیداست که اثر عرض می شود عجیبی در شوکت او و در رسمیت و در نفوذ او می تونه پیدا بکنه. لذا دیگه این روایت رو عرض کردیم. راجع به این که اسمش کسی در دیوان اینها باشه، روایت نهم این باب داره ابن بنت الولید ابن صبی القاهری عن ابی عبدالله علیه السلام قال، این رو مرحوم شیخم این طوری که تو ذهنمه در مکاتب نقل میکنن، من سوده اسمه فی دیوان ولد ثابت، کسی که اسم خودش رو در دفتر ولد ثابت، ثابت مقلوب عباس، ثابت رو از دیگه قد بکنن عباس در میاد، ولد ثابت این تقییتا ذکر شده، مقصود من العباس خلفای عباسی، من سود اسمه فی دیوان ولد ثابت حشره الله یوم القیامت خنزیرا، خداوند در روز قیامت او رو خنزیر عرض می شود که محشور می کنه و به قیافه خنزیر او رو بیرون میاره. که از کردیم مقصود این نیست که اسمش در دیوان اونها باشه، ولو به عنوان یک فقیری که سال یک بار مثلا به او کمکهایی میکنن، نه، من سود اسمه او فی دیوان ولد ثابت یعنی جز دم و دستای اینها باشه، اسمش روی دفتر اینها به عنوان عمال اینها و کارگزاران اینها ثبت و ضبط شده. عرف اینجوری میفهمه، نه اینکه تصویر اسم بر عنوانی موجب این بشود که حشره الله یوم القیامت خنزیرا، از خود حکمم انسان این معنا رو استفاده می کند. پس نتیجه این طور شد که این عناوین ثلاثه یا دوگانه به نظر من علی خلاف ظاهر عبارت ایشون، اینم از روایات ما میتونستیم استفاده بکنیم، چون دیدید که اکثر روایاتش تقریبا موثقه و حسنه و همسال ذالک بود، لذا ما برخلاف قاعده میتونیم به این روایات تمسک بکنیم و حکم به عدم جواز بکنیم. از نتیجت البحث این شد که معاونت و ظالمین به غیر جهت ظلم اگر این عناوین برش انتباه پیدا نکنه، این یکون رو جایزن همونطوری که مقتضای قاعده عبارت از جواز بود. دیگه در این مسئله ما بحثی نداریم، این بحثمون تمام شد. انشاءالله فردا مسئله 15 رو عنوان میکنیم راجع به حفظ کتب زلاله، اونجا بحث میکنیم انشاءالله.